که در صحبت آقای دکتر با پرسش‌های کتبی و شفاهی شما دوستان در خدمتتون باشیم. تعداد کسانی که ثبت نام کردن برای پرسش‌های شفاهی کم هست، زیاد نیست. من توقع دارم که دوستانی که علاقه دارن برای پرسش شفاهی حتما اسمشون بنویسن و به مسئولین انتظامات خبر بدن تا برای پرسش شفاهی ازشون دعوت شه. اما اولین نفر رو من دعوت میکنم برای پرسش شفاهی، جناب آقای رمضان‌زاده. تشریف بیارن برای پرسش. تشریفشون بفرمایید.
متشکر. ببینید، این بحثی که برادران اون مطرح کردن از بحث‌های بسیار مهمه. اگر اون نکاتی که حالا من در عرایزم عرض کردم که بالاخره افرادی به اسم کدخدا اومدن مناسباتی رو در جهان ترتیب دادن و میخوان همه رو در اون چارچوب تعریف کنن، یکیش همین مناسبات اقتصادی است و به ویژه مناسبات پولی است. همین نکته‌ای که اشاره کرده، یعنی حاکمیت اون ارز خودشون که حالا دلار و به خصوص دلار و بعدش یورو هست، این رو بیان مبنا قرار بدن تا در همچین به اصطلاح شرایطی است که اونها میتوانن اون مدیریت خودشون یا حاکمیت خودشون رو اعمال کنن. اصلا این بحثی که سر یوترن دلار پیش اومد همینجا بود دیگه. کو میگه خیلی خوب، حالا چون شما همه مناسباتتون بر دلاره و دلار اون ارز اصلیش در اونجا هست، اونی که حالا میتونه ببنده یا باشه، این مشکل باشه. لذا اگر ما میخواییم اون مناسبات رو به هم بزنیم، این که من اول تشکر کردم از دوستان که چنین کاری میکنم، ما باید وارد این عرصه بشیم، رو اینها مطالعه کنیم و اینها رو به هر حال پشت سر بگذاریم. این کار رو ما تقریبا در اون از سال 90 در دبیرخونه مطالعات رو شروع کردیم، حرکتاش رو شروع کردیم، حتی در سفرهایی هم که به برخی از این کشورها داشتیم همین موضوع رو جدی مطرح شد، به خصوص با دو سه تا کشور مثل هند، چین و روسیه این بحث ها مطرح شد و درگیر شدن. این و درگیر این موضوع شدیم که این از اون بحث‌های بسیار اساسی است. امروز حتی خیلی از کشورهایی که دوچار این موضوع هم نیستن دارن این حذف ارز واسط رو در برنامه خودشون قرار دادن. اما اون سوال که فرمودید که خب حالا این دوتا پس چگونه اون ارزشون رو بیان بر اساس هم چگونه بسنجن، اون ارز پایه چه خواهد بود، دوباره آیا باز همون دلار میخواد باشه یا نه، اینم یک مکانیزمی داره. یکیش یه صندوق مشترکه، یکیش اینه که بر اساس مثلا پایه طلا این کار تنظیم بشه و یه بحث‌های فنی که در بانک مرکزی تو این بحث‌ها جدی دنبال شده. یعنی این یک بحث لاینحلی نیست. همه الان بسیاری از کشورها این کار رو شروع کردن، دنبال کردن، امضا کردن، حتی کشورهای و تو همین محیط پیرامونی ما، مثلا الان ترکیه با پاکستان یه همچین پیمانی رو امضا کرده که مثلا معاملاتشون با هم سر بر همچین مبنایی باشه. حالا اینکه چقدر اجرا شد و اینها من اطلاع ندارم، اما مثلا میدونم یعنی همچین حرکتهایی رو شروع کردن. این یکی از اون گامهای بسیار مهم برای اقتصاد مقاومتی و مقابله با همون مناسبات به اصطلاح پولی است که اونها میخوان از مجرای اون حاکمیت خودشون رو تثبیت کنن.
خیلی ممنون آقای دکتر، تشکر می‌کنم از شما همچنین از آقای رمضان‌زاده. آقای دکتر، یک سوالی که محترمان تکرار شده سوال دوستان، اونم سوال کتبی می‌کنم. به درخواه که آقای زریف فرشوی در مجلس اعلام کردن که باز رسی از مرکز نظامی رو پذیرفتن و مدیریت شده. به نظر شما این خلاف دستور سریع رهبری نیست و تو سوال همچنین اومده که نظر شما روند به کجا میرسه و آیا موفق میشن همچین تاپ دست پیدا کنن؟ این سوالی که مکررن تکرار.
حالا این مطلب رو که من از شما میشنم، ببینید رهبری چارچوب ها و خطوط قرمز رو مشخص میکنه، اقتضای نظام هم همینه. یک نکته من خدمت شما عرض کنم، هر کشوری اینه، یک چارچوب هایی داره در سیاست خارجیش، یه اصولی داره، یه اهدافی داره، یه ارزش هایی داره، یه منافعی داره، یه حقوقی داره. دستگاه ها و دولت ها وظیفه‌شون اینه که این رو بیان تأمین کنن تو اون چارچوب. سقف پروازشون باید این چارچوب باشه، حالا یکی یکم سقف پایین‌تر یکی بیشتر، اما تو این چارچوب باید باشه. من این شهادت رو، این موضوع رو خودم تجربه کردم خدمت شما عرض کنم. بالاخره در این 6 سالی که ما گفتگو می‌کردیم، این طرف‌های مقابل ما، کشورهایی که در برابر ما بودن، خب به ظاهر اینه که تو کشورهاشون مثلا یک چرخش حکومت وجود داره، یک دموکراسی ظاهرا وجود داره، مثلا همین کشورهایی که در برابر ما هستن. در این 6 سالی که ما گفتگو می‌کردیم، تقریبا یک دور حداقل همه اینا عوض شدن. هر کی هم رفت اتفاقا حزب رقیبش اومد سر کار، مثلا همون حزب خودش دوباره رأی نیاورد. مثلا در امریکا بوش رفت، اوباما اومد سر کار که حزب رقیبش بود، اتفاقا با شعار تغییر هم آمد، اونم تغییر در سیاست خارجی، خیلی دیگه چینج و اینا رو دیگه خیلی مطرح میکرد. در انگلیس همینطور، حزب کارگر رفت، آقای کامرون اومد. در اونجا کی رفت؟ آقای سارکوزی رفت، اولاند اومد. قبلش تازه خود سارکوزی، ما قبلش هم اون شیراک که بود، هر سه تا نمیخوام بگم، همه اینا یک دور تغییر داشت. اما جالبه اینایی که این همه شعار میدن، در تمام این گفتگوهایی که ما در این 6 سال با اینها داشتیم، اینها یک اپسیلون درصد با هم تغییر نداشت موازهشون و سیاستشون. یعنی اون حرفاشون میستادن، یعنی کسی نبود مثلا بیاد بگه خیلی خب حالا دیگه ما یک نگاه جدید اومد تو کار. خب این چینج که میگفت آقای اوباما چی بود؟ حداقل یه بحثش اینجا بود دیگه. نظام، اون چارچوب های نظام باید تعریف بشه و دولت ها باید تو این چارچوب بیان و فراخور حالا اون توانایی، استعداد و قابلیت هایی که دارن اون رو محقق کنن. هر چقدر بیشتر موفق باشن، خب این برای کشور موجب خوشحالی است. نظام اون چارچوب ها باید حفظ بشه. ما اگر این چارچوب هایی رو، ظرفیت هایی رو، فرصت هایی رو، استعداد هایی رو کشور داره، این نیست که مثلا بگیم خب پس در هر دوره بیام یکم از اینا رو هزینه کنیم بریم جلو. اون اصل اینه که اونا حفظ بشود ما بتوانیم جلو بریم. در این موضوع شما دیدید بعد در این فرمایشات 21 مقام معظم رهبری، ایشون 6 خواسته جدی رو مطرح کردن، صریح بیان کردن. اینها باید حفظ بشه. حفظ دستاوردهای هسته‌ای، اینها اون چیزهای واقعی است با حمایت هایی که ایشون میفرمایند، اما این تمام این حمایت های ملت، دولت، مجلس، همه و رهبری برای حفظ این دستاورد هاست دیگه. عدم توقف پیشرفت هسته‌ای، ببینید این اهمیت این خیلی مهمه. این رو من خواهشم اینو دوستان توجه فرمایید، امروز اگر نظام ایستاده است و داره هزینه میدهد در دفاع از حقوقش، در دفاع از چیه؟ در دفاع از حق تحقیق و توسعه دانشگاه است. در دفاع از این است که میخواهد بگوید من اجازه نمیدهم کسی بیاد استاد دانشگاه من، دانشمند من رو بخواد بازجویی کنه. اینا ارزش های یک ملته که میایستد و از حقوق ملتش دفاع میکنه. یکی از اون نکاتی که اون که میگوییم اصل مترقی ولایت فقیه اینه. در ایران یک مدلی شکل گرفته که این مناسبات رو اجازه نمیده کسی وارد بشود بخواد به حقوق ملت تعرض کنه. نه اجازه میده وجبی از خاک کشور به یغما برود، نه اجازه میده آرای مردم به تو بشود، نه اجازه میدهد کسی مانع تحقیق و فعالیت دانشجو و استاد و دانشگاهیش بشه. اینها اون ارزش های یک ملت هست. از جمله این بحث ها یکیش هم همینه که دفاع از اون امنیت کشور هست. این که میفرمان اجازه نخواهیم داد اونها وارد مراکز دفاعی و امنیتی ما بشوند، یه اصل جدی است. امروز این امنیتی که کشور ما داره خود اونها بیان میکنن، دشمنان ما بیان میکنن. امروز امنیت ایران یک امنیت ستودنی است، یک امنیت مثال زدنی است. این امنیتی که کشور ما دارد الحمدلله، این حاصل چیست؟ حاصل همین هوشیاری هاست. لذاست که اینها باید حتما جدی مطرح بشود و به خصوص با این فرمایشاتی که مقام معظم رهبری باز هفته پیش هم در دانشگاه امام حسین بیان فرمودن که به صراحت بیان فرمودن.
خیلی
ممنون.
سوال بعدی سوال شفاهی هست. من دعوت می‌کنم از آقای امین شجاعی‌نیا تشریف بیارم برای این سوال. بعد از ایشون هم آقای سلطانی خودشون رو آماده کنم که انشاءالله در خدمت شما.
سلام
علیکم.
سلام علیکم.
بذار من خواستم بگم که تا اونجایی که همیگه میدونم روحویت سیاست کردن نیست، روحویت کردن به کل. حالا باز شما سوالشون نمیدونم خیلی بیشتره و اگه میشه در این باید به خود بیشتر پس بگیم از این باشن کنم. بعد در این باید خواستم سوال کنم از این سوال باشن کنم کاری جایی بید. شما میگید در جهان یک سری مناسبات برقرار شده که تقویا اینها رو وجود در هر نظام این صورت میگه در طول تمدن بشری از ابتدا نظام هایی بوده، حالا چه بسته هم یک چه بسته چه این نظام ها مناسبت هایی هم داشتن. این مناسبت ها هرچند بلد در جامعه نظام هرچند که نادر هم داشت، حکومت اسلامی در این مرد شکل گرفت که ایدئولوژیش رو جهانی کنه. برای جهانی کردن این ایدئولوژی تنها راه خون دادن نیست، خون دادن آخرین راه. باید از اون مناسبت ایجاد شده تا جایی که میشه، چون قطعاً هر مناسبتی که ایجاد میشه نوع بشری رو نمیشه صد درصد در مگینه قرار بده. هر مناسبتی که ایجاد میشه قطعاً درصدش درست و درصدش غلط، درصدش متناسب با حقیقت و درصدش متعارض با. از اون مناسبت های درسته میشه در جهت خواسته های این انقلاب استفاده کرد و از اون مناسبت های بلد در روش ایستادگی کرد تا زمانی که قدرت ما به جایی برسه که مناسبت ها خود ما تعیین کنه. اگر آمریکا نمیتونه توی مناسبت در جهان به وجود بیاره، اگر میتونه بگه که شما این کار بکنید این کار نکن، فقط دشمنه قدرتش. در چیزی هم که سبب میشه این رو بتونه به جهان اعمال کنه اینه که خداوند طبق همان ربوبیت که شما گفتیم به انسانیت اجازه داده که اختیار همین اختیار این سبب میشه آمریکا بخواد ظلم کنه خیلی راحت ظلم میکنه. هر انسانی در هر گوشه از جهان همونجور شما گفتیم اگر کسی بخواد مثلا یکی از استراتژی آمریکا اینه که از مجلس‌دزدی دفاع میکنه. اگر کسی در جهان کلی نه در این جهان از گذشته تا همین حال اختیار کنه مجلس‌دزدی کنه در صورتی که مجلس‌دزدی به شدت کار مظلوم میتونه انجام بده. پس کسی نمی کنید رو می کنید دوست دارم در مورد این همیشه رو بیشتر توضیح بدیم و این که استراتژی کل انقلاب نیستش که از اول با تمام چیزی که وجود داره مقابله کنیم و کار بگیریم و بریم دارم تا اونجا این میشه باید استفاده کنیم تا زمانی که قدرت کافی رو دست. تشکر کنم.
خواهش خیلی متشکر. خیلی متشکر از نکاتی که مطرح کردید در این بحثی که با هم داریم. انشالله در این مباحثه حالا نکاتی من عرض میکنم این بحث کاملتر بشه، شما هم باز بیشتر روش تأمل کنید. از اون مفهوم اول که گفتید که مفهوم ربوبیت، نه در مفهوم رب حتی حالا جدا از ادبیات قرآنی و دینی، مثلا شما در المنجد که نگاه میکنید که اصلا میدونید یک کتاب لغت غیر اسلامی است، یعنی مال مسیحیای عرب هست، اونها هم وقتی که رب رو معنی میکنن همین رو گفته، مثلا میگه رب القوم من کان فوقهم و ساسهم، یعنی اون کسی که سیاست میکنه. خود قرآن اصلا رب رو معنی کرده، اتفاقا وقتی هم که فرعون سوال میکنه که من رب و کما، اونا وقتی که میگن او میگه کوس اصطلاح ربوبیت میزنه که انا ربکم الاعلا، اینا میگن انا رسول ربک، و اولین سوالش اینه که من ربکم هستم، ربک که شما میگید کیه؟ اونجا خود قرآن در پاسخ اینجا اینو معنی میکنه که میگه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، میگه رب اون کسی است که اگر همه رو خلق کرده فقط بعد از خلقت رهاش نکرده، بعد هدایت کرده، ثم هدا، لذا این وجود داره. اون که فرمودید بله مناسبت های شکل میگیره، ما به تمام بحثمون این است که این مناسبت ها رو چه کسی چه مبنایی باید شکل بدهد، بر مبنای این دینی قرآنی که حالا اون منطق خودش با قوت خودش باقی است، میگه کسی میتواند به بهترین شکل رو شکل بدهد و تنظیم کنه و اتفاقا به نفع انسان باشه که خالق انسانه. اون کسی که این میکروفون رو خلق کرده درست کرده اون بهتر از من میدونه این چیز مشکلاتی داره، چگونه استفاده بشه، چه بس باشه. این که میگه رب بکم اعلم بکم، اون از همه شما بهتر میداند اینها، این اگر میگوید ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا و بعد هدایت رو به عهده گرفته، اینو توجه بفرمایید، این هدایت یک فرصته. یعنی اگر یک کسی که اینجا رو ساخت اومد به من گفت آقا چی جوری از این استفاده کنیم، برای من فرصته نه یک کلفه که بگیم آقا یام حالا اینجا ساخته هر روز دائما یه چیزی میگه. اگه یک کسی این دستگاه رو ساخت به من گفت چگونه استفاده کنیم، برای من فرصته. دلیلش هم بیان میکنه، میگه اونی که وقت میدونه که چگونه به تو این فرصت رو بده، چون اون میدونه توان من چقدر، بیشتر از توان من وار من نمی کند، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون میفهمه اگر یک تکلیفی میکنه یه حکمی میکنه اون برای تو چگونه است، وسع تو رو میدونه. مثل که الان من ندونم این میز چقدر مثلا هست میشه بار سنگین بزنم، خب میشکنه، اما اگر یک کسی که این رو ساخت و وقت از این بیشتر نظر اون میتونه کمک کنه. نزاست که اون بحث ربوبیت الهی و هدایت الهی، این که بعضی مطرح شد آقا به زور جهنم نبریم به زور بهش نبریم، این بحث اصلا یه فرصته، اصلا این طرح مسئله رو ما غلط طرح میکنیم. اگه یک کسی به من گفت آقا از اینجا تا خیابون انقلاب از این مسیر برو نزدیکترین، به من کمک کرده، فرصت است برای من. البته همون برای این که منو رشد بده همه بحثا کرده، برخی چیزا رو اون تعیین کرده هدایت کرده، برخی هم به خود شما واگذار کرده، بله گفته اینا هم خود شما انجام بده که رشد پیدا کنی، اما برخی چیزا رو مشخص کرده. چرا؟ چون میدونه که عمر من و شما و انسان که 70 80 سال هست، این نمیتواند همه چیز رو منتظر تجربه کردن باشه و تمام یک عمر ضایع بشه. شما این مارکسیسم 70 سال اومد تجربه شد، نیمی از جهان رو گرفت، بعد همه رو به باد فنا داد، حالا بعد مثلا میگن غلط است، دوباره 70 سال لیبرالیسم، دوباره فلان. اصلا فلسفه حضور انبیا این بوده. اما اینکه بله و اتفاقا زیباییش تو همینه که به شما این اختیار و آزادی رو داده، اما شاکرن و اما کفورا، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، میگه ما هدایت میکنم، حالا تو میتوانی انتخاب کنی، میتوانی انتخاب نکنی. اینه که تمام بحث اون اینه که میگه یذو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، این اومده وقت میگه کس دیگه حق نداره بیاد بر زنجیر به پای تو ببنده، او بیاد بگه حالا بنده میگم چیکار کن، حالا برای چی تو باید بگی، تو که نه تواچی علمت بیشتره تو این موضوع. ببینید این که مثلا گفته میشه ولکم فی القصاص حیاتون یا اول الالبا، اینو چه کسی میگه؟ کسی که در موضع خالق انسانه، رب انسانه، اون میفهمه که این چه میتواند درش حیات بیاره. اینو اگر بخواد به تجربه خود تو واگذار کنه، ممکنه 100 سال انجام میده، بعد 100 سال مثلا بگی نه حالا عجب بد شد، ما مثلا این حکم رو حذف کردیم. البته خیلی از چیزا هم به خود انسان سپرده که شما بعد اینها رو کار کنید، بس کنید، مثل بسیاری از مسائلی که وجود داره. حالا اول اینا بحثایی است که انشاءالله بازم باید بیشتر روش مباحثه بشه، بحث بشه.
خیلی ممنون آقای دکتر. سوال بعدی رو یک سوال کتبی که من می‌پرسم. فقط یک شکل مقدار کوتاه‌تر، چون سوال های
خواهی سوالاتشون خیلی زیاد بود.
ممنون میشم
تو تازه بخش آخرشم به اونم جواب ندادم. اون بحثی که حالا جواب بدم اون الان یادم اون بخش آخر بحثی میکنم. حالا اگر مناسباتی اومد شکل گرفت بر غیر از این، خب شما بر همون مبنای هدایت الهی باید اون مناسبات رو تغییر بدید، نباید تسلیمش بشید. همون کسی که به شما آزادی داده تو قد این رو بحث از تو خواسته که تسلیم نشو، تو آزادی. چرا آزادی؟ هم برای اینه که تو در جهت شکوفایی خودت باشه، در جهت اون کمالت باشه، نه در جهت پذیرفتن یه مناسباتی که همه این موضوعات رو میخواد بهش تحکم داشته باشه. ببخشید.
سوالی که پرسیدن سرمای جلیلی خدا رو بعد
سلام
شما درباره این سخنی که گفته میشود ما باید با آمریکا و غرب مذاکره و توافق کنیم تا بتوانیم خود را آماده و مجهز کنیم برای مبارزه چیست؟ آیا این بزرگان اصلا مبارزه اعتقاد دارند؟ آیا این روش همون چیز را میدهیم میتوانیم مبارزه کنیم؟
ببینید، من این رو عرض کردم، این که ما گفتگو کنیم وقتی که ما از یک حقانیتی برخورداریم، از یک منطق روشنی برخورداریم، یک مباحثی داریم که اونها رو کاملا قابل دفاع میدونیم. برای همین است که این گفتگوهایی که با این کشورها شروع شد برای این بود که ما به حقانیت خودمون باور داریم، اون اعتقاد خودمون رو داریم و اتفاقا برای همینه که میخوام بگیم اون حرفی که اونا میگوین غلط است. ما میخوایم اون بحث خودمون رو دنبال کنیم. این اون چیزیست که مبنای این گفتگوها در دفاع از حقوقه. این که فرمودید برای این که بعد بتوانیم انجام بشیم، دقیقا برای همینه که اون در گفتگو نباید به عکس بشود. اون موقع اهرم‌های شما رو برای احقاق حق، اهرم‌های شما رو برای مبارزه از شما بگیرد. این غلطه. این هم مختصر که راضی بشید.
سوال بعدی اینه که دولت به این دلیل در مذاکره کوتاه میآید که مردم از این کار راضی هستند و مردم به این دلیل از آرمان کوتاه میآیند که حاکمیت در انجام مسئولیت خود کوتاهی کرده است. آیا به نظر شما انتظار آرمانگری از مردم بیجا نیست؟
ببینید، اتفاقا یکی از نکاتی که سوال خوبی رو این عزیزمون مطرح کردن، یه بحثی که وجود دارد این است که اگر مردم ما امروز برخی مشکلات وجود دارد، امروز برخی مثلا موضوعات رو میبینن، نارسایی ها، نگرانی هایی که دارن، که خیلی از این نگرانی ها هم حرفای درستی است، باید دید اینها کدومش ناشی از آرمان های ماست، کدومش ناشی از ضعف های ماست، از ضعف عمل کرده ماست، هر چیزی که بوده. اتفاقا اگر شما نگاه میکنید در این 36 سال گذشته، بسیاری از موفقیت های ما، بسیاری از اون پیروزی هایی که ما داشتیم، اتفاقا جایی بوده که بر مبنای آرمان هامون عمل کردیم. مهمترین دفاع مقدس که یکی از سخت‌ترین عرصه ها بود، اتفاقا اونجا که یکی از سخت‌ترین عرصه ها بود و مهمترین موفقیت هایی رو که ما به دست آوردیم کجا بود؟ جایی بود که اتفاقا به آرمان هامون جدیتر وفادار بودیم. در خیلی از عرصه های دیگه، در همین عرصه های سازندگی، در عرصه های کار، پیشرفت، اتفاقا اون جاهایی که شما میبینید الان میگوین اون الگوهای جهادی اول انقلاب، الگوهای مدیریت جهادی، اتفاقا اونا بود که راه رو باز میکرد. اتفاقا ما هرچی فاصله میگیریم این نارسایی ها بیشتر میشه و لذاست که اتفاقا هر میزان رو اونها تأکید میکنیم و اونها رو به صحنه عمل میاریم، موفقیت های بیشتری رقم میخوره. همین شهدای بزرگوار هستی ما ویژگیشون چی بود؟ دقیقا این بود که گفتن این در باغ سبزی که جاهلیت مدرن نشون میده سراب آب نیست، گول اون سراب رو نخوردن. این از فهم سعیشون بود. من تو این بحث 20% این رو عرض کردم. همینها که به ما میگفتن شما چرا غنی سازی میکنید که شما مثلا نیاز ندارید، هنوز راکتور ندارید، اینا وقتی که این راکتوری 20% که بهش نیاز داشتیم و نزدیک 1,000,000 بیمار ما از محصولاتون استفاده میکرد، شروع کردن این رو ندادن. مانع تراشی کردن در اینکه سوخت 20% رو به شما ندن. بعدم میگفتن بله نمیشود و اینها. خب ما چگونه به این دست پیدا کردیم و تو دهن اونها خورد؟ با امثال شهید شهریاری، شهید احمدی روشن، با اون آرمان بزرگی که داشتن جدی اومدن باش جانشون هم دادن، اما توانستن سوخت 20% و صفحات سوختی رو تأمین کنن که 1 میلیون ملت ما دیگه اون رنج و اذیتی که در این موضوع میکشند رو نکشن.
خیلی ممنون های دکتر. سال بعدی شفاهی هست. مدرمت کنم از آقای اکبر سلطانی.
سلام علیکم. سوال مشخص، سوال خیلی خوبی کردید اتفاقا، فرصت خوب. من این رو یه توضیح بدم، سوال خوبی رو برادرمون مطرح کردم. یکی از بحث‌های اساسی که وجود داره، این رو من خواهشم اینه دوستان توجه کنن، مثلا اگه سوال دیگه نیست این رو اجازه بدید که من توضیح بدم، چون فکر میکنم درکش یکم ضرورت داره. یکی از بحث‌های مهمی که وجود داره این است که حق یک ملت رو همونطور که عرض کردم آیا باید کسی بیاد تعریف کنه یا نه، یک ملت یه حقوقی داره باید از اون حقوقش دفاع کنه. چون برخی شما میبینید در غرب و اونها اینطوری تعریف میکنن، الان مثلا در صحبتایی هم که میکنن اینه که شما بیاید صحبت کنید ما یه سهمی به شما بدیم. این هم عرض کنم که من چند بار دیگه هم عرض کردم که ما دفاعی که از حق هسته‌ای میکنیم دفاع فقط از هسته‌ای نیست، دفاع از همه حقوق ماست. چرا؟ چون اگر دشمنی به هر دلیلی توانست در یک حق شما به هر بهانه‌ای اخلال ایجاد کنه، به همون بهانه وارد سایر حقوق شما هم میشه. یعنی اگر دشمنی اومد خرمشهر رو از شما گرفت و بعد دید شما در اونجا کوتاه اومدید، به همون بهانه میگه خب اندیمشک هم باید بگیرم، همینطور بیاد جلو دیگه، میگه خب به همین دلیل اون کارم باید بشه. لذا یکی از بحث های اساسی که ما در اونجا داشتیم این است که اصلا شما چرا باید ما با شما گفتگو کنیم؟ این نکته که مطرح میشه. شما میدونید در زمان آقای لاریجانی که دبیر شورای امنیت بودن یه بحثی که مطرح شد همین بود که اصلا این که این چند کشور اومدن میگن ما میخوایم با شما صحبت کنیم مبناش چیه؟ اصلا اونا چه کارن که باید با اونها در این باره صحبت بشه؟ یه سوال بود. اونا میگفتن آخه شما مشکلات اساسی دارید مثلا در موضوع فعالیت‌های هسته‌ایتون، این به اون دلیله. اون زمان مطرح شد، ما گفتیم خیلی خوب، ما یک عضو MPT هستیم. اینجا رو دوستان توجه بفرمایید، وقتی که شما با انتخاب خودت اختیار خودت رفتی در این مناسبات، خودت گفتی من خیلی خوب عضو اینجا میشم، عضویت یه حقوق داره یه تکالیف داره. شما میگی خیلی خوب من اون تکالیف رو میپذیرم، اما یه حقوقی هم باید عهده‌دار باشم، باید توازن باشد بین حقوق و تکالیف. خب تمام بحث ما این است که ما قبول نمی کنیم یک استثناء باشیم. یعنی چی؟ یعنی یه حقوق بیشتری بر ما تحمیل بشود و یک تکالیف کمتری، یک حقوق کمتری به ما تحمیل بشه و تکالیف بیشتری به ما تحمیل بشه. اینو ما نمیپذیریم. میگفتن نه شما آژانس درباره شما گفتیم، اگه آژانس به عنوان اون مرجعی که اون سازمان رسمی که در MPT مسئولیت داره، ما میتوانیم اون مشکلاتی که شما میگید با آژانس وجود داره را حل کنیم. اینو دقت بفهمید. میگفتن نه این مشکلات زیاده، گفتیم چیکار کنیم؟ حل میکنیم. این منجر شد به اون مودالیتی که نوشته شد که گفتن خیلی خوب بیاین هر چی مسئله هست حل کنیم. این مسائل چند تا بود؟ اونا که میگفتن مسائل بیشمار وجود داره، این مسائل شد 6 مسئله. آژانس تو مودالیتی که اومد امضا کرد گفت از نظر ما به قول خودشون اوت استندینگ ایشو 6 تا بیشتر نیست، مسائل باقی مونده 6 تاست. ما گفتیم اینا رو حل میکنیم. اونا گفتن که عده‌ای از همینایی که میخوان اخلال ایجاد کنن در مسیر پیشرفت کشور، گفتن نه ایران که میگه میخوام حل کنیم، میخواد یک مسیر طولانی رو باز کنه، وقت بخره، فلان کنه، از این طور کارا. گفتیم نه، برای همین اومدن گفتن تو 18 ماه شما باید این رو حل کنید. ما هم گفتیم یک بار برای همیشه هر چی مسئله دارید بدید، ما اینا رو حل میکنیم، اما دوباره فرداش نباید بگید دوباره مسئله دیگه دارم. اینا رسیدن به این 6 مسئله. این شروع شد به حل کردن. ما در فاصله حدود 6 ماه هر 6 مسئله حل شد. حالا این بحثی که ازن میگن اون زمان همش بیانیه خونده میشد و فلان و اینا، این 6 مسئله حل شد. آژانس برای تک تک اینا نامه داد که این مسائل از نظر من حل شده. و جالبه که بدونید این که میگن بی اعتمادی به اونها، اینایی که این که گفته میشود بعضی وقتا اینها بهانه است، در 10 اسفند 86 که آژانس در گزارشش مدیر کل وقت نوشت که این 6 مسئله تمام شده است، 4 روز بعدش اینا قطعنامه‌شون رو صادر کردن. یعنی عوض اون که حداقل بزنن 1 ماه بعد 2 ماه بعد. همینایی که میگفتن شما مسائل فلان دارید، به محض اینکه دیدن این مسائل حل شد این رو گفتن. خب بعد از اون بس چی شد؟ اینا گفتن گفتگو. اگه یادتون باشه اون زمان ما چی مطرح کردیم؟ گفتیم اگر میگید گفتگو، تو این موضوع دیگه موضوعیتی نداره. لذاست که اونجا ما اون بسته پیشنهادی مطرح کردیم. گفتیم جمهوری اسلامی ایران امروز به ادعای خود شما، به اظهار خود شما، یک قدرت مهم در سطح منطقه است. حداقل ما یک نکاتی داریم، یک نگاهایی داریم. شما اگر بحث دارید بیاید تو این چارچوب هم میتونیم با هم گفتگو کنیم. لذا اون بسته پیشنهادی رو ما ارائه کردیم. گفتیم اگر میخوایم صحبت کنیم، وقت میشیم 7 تا کشور بشیم راجع به موضوعات مشترک حرف بزنیم. نه اینکه تو بیای برای من تعیین تکلیف کنیم. که شما دیدید اخیراً بعضیا مثلا نوشتن که مثلا اون بسته پیشنهادی رو منتشر کردن و گفتن آره ببینید مثلا اینا مثلا گفتن بیاید راجع به فلان موضوع منطقه حرف بزنیم، راجع به دموکراسی حرف بزنیم. بله ما همین رو گفتیم. گفتیم به همون دلیلی که تو میای به چه دلیل ما باید صحبت کنیم؟ البته بله توش همین موضوع هسته‌ای رو مطرح کردیم. در اونجا این بحث رو مطرح کردیم که بله اتفاقا هسته‌ای میتونه یکی از موضوعات مشترک باشه. شما میگید نگران بمب هسته‌ای هستید، خیلی خوب، خلع سلاح هسته‌ای چرا انجام نمیشه؟ خود شما قدرت ها سلاح هسته‌ای دارید، یکی از موضوعات باید این باشه که شما چرا خلع سلاح رو انجام نمیدید. شما میگید نگران اشاعه هسته‌ای هستید، خیلی خوب، اتفاقا خیلی موضوع خوبی است. رژیم صهیونیستی چرا امروز کی اونو مسلح کرده؟ کی اشاعه هسته‌ای انجام داده؟ بیاین اینو انجام بدیم، بیاین روی بحث کنیم. تا همین میشه یکی از موضوعات گفتگوها. یکی از اتفاقا تو همین هسته‌ای، یکی از موضوعات دیگه همین همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای است. بله خیلی خوبه. چرا شما تو موضوع هسته‌ای ایران هم می‌خواید صحبت کنید؟ چرا اورودیف که 10% سهامش مال ایرانی شما نمیدید؟ یه شرکت هسته‌ای است تو فرانسه. اینا این موضوعات بشینیم گفتگو کنیم. خب اونا دیدید سراسیمه وقتی این بسته پیشنهادی دادن افتادن تو موزه انفعال. اومد آقای سولانا با همین نمایندگان اومد تهران، یه بسته پیشنهادی دیگه آورد. خب این بسته پیشنهادی ما این است که روی این موضوعات صحبت کنیم. گفتیم خیلی خوب، ما که از گفتگو نگران نیستیم. یه بسته پیشنهادی شما دادید، یه بسته پیشنهادی ما دادیم. میخواید گفتگو کنیم، بنشینیم رو مشترکات دو بسته با هم صحبت کنیم. بالاخره میخواد شروع بشه، از مشترکات دو بسته باید شروع بشه. این بود که این گفتگوها شکل گرفت. و جالب اینه که وقت شما ببینید، اگه یادتون باشه همون زمان همین امریکا که میگفت من در این گفتگوها چون ایران قطعنامه ها رو اجرا نکرده است و به اصطلاح اون یاقیست، من مادام که ایران قطعنامه ها رو اجرا نکنه در گفتگوها شرکت نمیکنم. در اونجا سراسیمه اومد و گفتگوها شرکت کرد برای اولین بار. این شکل گرفت. در اونجا بحث ما این بود که خیلی خوب، ما سه دور گفتگوهامون برای این بود که اگر میخواد گفتگو بشود باید گفتگو حول موضوعات مشترک، اونم برای همکاری باشه، نه برای اینکه تو بخوای بیای حقوق ما رو تضییع کنی. و نتیجه ژنو 3 که اون اولین اجلاسی هم بود که خانم اشتون از طرف اونها مسئولیت اداره گفتگوها رو داشت که اومدن، این شد. اگر نگاه کنید به سوابق این شد که نتیجهش اون طرف مقابل بعد از سه دور گفتگو قبول کرد. البته این حدود مدت زمان زیادی گذشت، یعنی حدود تقریبا یک سال و نیم طول کشید تا این بحث اونها به اینجا رسیدن که قبول کردن که چی؟ حالا بیان و بنشینن حول گفتگو برای همکاری حول مسائل مشترک. نتیجه گفتگوی ژنو 3 که من در مصاحبه‌ام اعلام کردم این بود که طرف مقابل بالاخره قبول کرد بیاد بنشیند گفتگو برای همکاری حول نقاط مشترک، نه اینکه او بخواد بیاد برای ما تعیین تکلیف کنه. این روند شروع شد. یکی از بحثایی که اونا مطرح کردن که بحث تبادل سوخت مطرح شد، گفتن خب میگید همکاری، ما میگیم شما بیاین سوخت رو بدین. گفتن خیلی خوب، تبادل سوخت میتونه یک موضوع همکاری باشه، نه موضوع این که تو بخوای بیای برای ما تعریف کنی 20% داشته باشی یا نداشته باشی. همین 20%ی که برادرمون بیان فرمودن، اصلا موضوعش چطوری مطرح شد؟ ما سال 80 سوخت 20% نداشتیم. راکتور اتمی تهران ما سوختش تموم میشد که اون 20% بود که عرض کردم. این راکتور هم یکی از مصارفش تأمین دارو برای نزدیک 850 هزار بیمار در اون سال بود. ما گفتیم خیلی خوب، شما اگه نمیگید همکاری حول نقاط مشترک، یکی از موضوعاتی که وجود داره همینه، ما الان به سوخت 20% نیاز داریم، شما این سوخت 20% رو به ما بدید، میخوایم بخریم، بدید دیگه، ما هم که نداریم. اون زمان اگه یادتون باشه اونها روی بحث 3.5% بحث میکردن که شما باید تعلیق کنید و اینا. این که میفرمایند طرف مقابل قابل اعتماد نیست اینجاست. وقتی این مطلب مطرح شد ما چیکار کردیم؟ گفتیم خب آقا شما اگر نمیگید که این میتون میخواید همکاری کنید رو سوخت، شما چرا میرید انجام میدید در حالی که نیاز دارید؟ الان نیاز داریم، میخوایم هم بخریم، بگید. اونا احساس کردن که چون ما نیاز داریم پس یه اهرم فشار علیه ماست. گفتن خیلی خوب، پس اگر میخواید شما این رو بگیرید لازمش اینه که شروع کردن همون زیاده خواهی ها، باید این سوخت 1000 کیلو رو خارج از کشور منتقل کنید، بعد فلان باشه، بعد 2 سال دیگه ما به شما بدیم یا ندیم. گفتیم کجای یک بحث اقتصادی است؟ شما میگید همکاری اول نقاط مشترک. بله ما برای 100 کیلو سوخت 20% که نیاز داریم، حدود 120 کیلو که نیاز داریم، 10 به 1 نسبتش، حضور حدود 1200 کیلو سوخت رو 3% رو باید غنی سازی کنیم تا از توش مثلا 120 کیلو 20% در بیاد. شما اگر این رو میدید ما حاضریم، چه ما خودمون انجام میدیم چه این کار انجام میشه. تبادل سوخت بر این مبنا شکل گرفت که اونجا اونا چی مطرح کردن؟ که گفتن نه، شروع کردن یه زیاده خواهی ها. که ما اونجا گفتیم پس ببینید اگر ما رفتیم سراغ سوخت 20% این مقصر شما اینا، ما الان این اساس نیازمون میگیم، اساس لجبازی نیست، لذا این نیاز رو رفتیم تأمین کردیم. خب اونا گفتن اگه میتونید برید و فلان و اینها، که عرض کردم شهید بزرگوار شهریاری و عزیزان اینفورمی اومدن پای کار و این کار رو انجام دادن. خب این نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که سوخت 20% که اونا احساس میکردن نیاز ماست و این نیاز ما میتونه به اهرم فشار علیه ما تبدیل بشه و به اون با ما چانه زنی کنن، شد برعکس. سوخت 20% شد یک امکان در اختیار ما، سطح چانه زنی ما از 3% شد 20%. حالا اونا به ما میگفتن شما 20% تو بیا متوقف کن. این جالب بود، تو همین دور گفتگوها انجام میشد، فاصله بین گفتگوها، که بعد ما در اون استانبول دو و اینا باشون همین رو بیان کردیم، گفتیم ما که 20% و شما این کار رو انجام دادیم، ما که اول میخواستیم بخریم شما ندادید به ما، ولی این حق ماست. تو نمیتونی بگی این رو داشته باش و نداشته باش، نمیتونی بگی این کار رو انجام بده یا نده، نمیتونی بگی فردو باشه یا نباشه. اینو من عرض کردم، شما میدونید طبق MPT غنی‌سازی حق همه کشور هست، یعنی داشتن چرخه سوخت هسته‌ای که یک بخشش غنی‌سازی است. در این حق طبق MPT نگفته شما میتونی یک سایت داشته باشی یا بی‌نهایت سایت، یک سانتریفیوژ داشته باشی یا بی‌نهایت، نمیدونم یک گرم داشته باشی یا بی‌نهایت. اصلا محدودیت قائم نشده، محدودیتش دو تا شرطه، یکی این که زیر نظر آژانس باشد، دومی که برای مصارف صلح‌آمیز باشه. ما اینو پذیرفتیم که این کار انجام بشه از زیر نظر آژانس برای مصارف صلح‌آمیز. اونها دو سال رفتن بحث کردن، همینایی که به ما سوخت 20% نمیدادن یک دفعه سطح چانه زنی از 3% اومد به 20%، و دو سال اونها بحث میکردن که خب حالا این رو چیکارش کنیم. گفتیم این یه موضوع کماکان میتونه برای همکاری باشه. این بود که اونها در آلباتی میگفتن خیلی خب حالا شما این کار انجام دادید، میگه نیازتون که تامین شده دیگه ادامه ندید. گفتیم این که ادامه ندیم میتونه یه موضوع همکاری باشه، اما این نیست که بخواد یک تکلیف برای ما باشه. این اون بحث بود. لذا وقتی که اون متکه گفتیم شما اگر در چارچوب همکاری، میگه خب همکاری شرطش چیه؟ اینه که تو بعد اون بحثای دشمنی تو برداری که همین تحریم هاست. اون موقع گفتیم حالا مشخص کنیم شما چی کار حاضری بکنید توی همکاری، تعریف کن. این که اون آقا اومد حالا اون سال اون بحث بیان کرد مطلب غلطی بود در مناظره. ما بهشون بیان کردیم گفتیم تو 5 کیلومتر بیا جلو، همکاری یعنی گام‌های متقابل و متوازن. اگه ما 5 کیلومتر میایم تو باید 5 کیلومتر جلو میای، تو 25 کیلومتر میایم تو هم باید 25 کیلومتر جلو بیای. اینیست که تو بیا برای خودت یه فهرستی تعریف کنی. وقت اونجا اون بحث بود که او اومده بود میگفت که بله در ازای همکاری مثلا من پتروشیمی، صادرات پتروشیمی شما به اروپا رو تحریمش رو برمیدارم. خب این مثلا به اصطلاح گامی که بود، او از طرف مقابل میخواست همکاری کنه. ما صاحبان پتروشیمی رو جمع کردیم قبل از گفتگوهای آلماتی، گفتیم او همچین چیزی میگه، این چه وضعی میداره؟ اصلا اونا خندیدن، صاحبان پتروشیمی الان هم حتما هستن. گفتن اصلا این همچین موضوعی نیست. میگفتن شما، ما مشکلی که داریم اینه که اصلا ما اونقدر مشتری داریم در همین منطقه برای صادرات پتروشیمی، شما اگه میخواین کمک کنید بگید دولت جلو صادرات ما رو نگیره، اصلا ما مشتری اروپایی نیاز نداریم. او میخواست وقت این رو بیاد به عنوان یه امتیاز بده، بعد از شما امتیاز بگیره یا یک خواستش رو پیش ببره. حتی تو بحث همکاری اون نکته که وجود داره اینه که ما حتی در همکاری هم باید با هم متوازن باشه، حتی در همکاری، نه اینکه تو بیاید برای خودت هر دو طرفش رو تعریف کنی، مثلا بگی این آب اینقدر قیمت چند اینقدر هر دو طرفش من تعریف میکنم. برای چی؟ اون بحثی که ما داشتیم این بود که شما باید گامت متوازن با بحث ما باشه. بعدا شما دیدید در توافق ژنو اینا اومدن همون رو به عنوان به اصطلاح خودشون جیم مطرح کردن، ما به ازا تعریف کردن، همین که مثلا صادرات پتروشیمی برداشته میشد، که بعدم شما شنیدید که گفتن هنوز که حداقل تا اطلاعی که من دارم یک مشتری اروپایی هم نیومد بخره، چون اصلا ما نیازی نداره، اونا هم نیومدن این کارو بکنن. اینو به اسم امتیاز تعریف کرد. این اون چیزی مهم هست که وجود داره. لذا اون روندی که باید دنبال بشه این است که ما از حقوق خودمون، حقوق من یک خاطره دیگه عرض کنم خدمتتون، این نکته جالب است در تایید این سوال برادرم. من یادم موقعی که معاون اروپا آمریکا بودم تو وزارت خارجه یه ملاقاتی داشتم با یکی از این کشورهای اروپایی، با این همتای اروپایی بود. اینا یه مشکلی برای یکی از ساختمان‌های سیاسیشون در تهران پیش اومده بود، ساختمان‌های سفارتشون. بعد مثلا که آره این موضوع اینطوری بشود و اینطوری مثلا موضوع رو مطرح کرد. من گفتم خیلی خب یه کمیته تشکیل بشه موضوع رو بررسی کنه. دیدم این ناراحت شد، گفت یعنی چه کمیته تشکیل بشه فلان، مثلا شو که بحث کردم. این که گفت من دو سه بار این رو تکرار کردم، دو سه بار گفتم خب یعنی، گفتم آقا من که گفتم کمیته تشکیل بشه بررسی کنه. دفعه سوم یا چهارم بود حالا یادم نیست، گفت که این جزء حقوق ماست، طبق کنوانسیون فلان شما این حق ماست، حق قابل گفتگو نیست. گفتم آقا من می‌خواستم تو رو به همینجا برسونم، اگه حق قابل گفتگو نیست چرا از اول جلسه داری راجع به حقوق اصلی ما بحث می‌کنی؟ دقیقاً همین نکته است. اون چیزی که مطرح میشه آقا این چارچوب همکاری‌های ما باشه. اینه که اگر انشالله اون، باز من تأکید میکنم، اون چیزی که در موضوع هسته ما اهمیت داره اینه که ما دفاع از حقمون دشمن بفهمن، ما در دفاع از حقمون جدی هستیم. اگر او این ادراک رو پیدا کند، همونطور که در دفاع مقدس چرا 25 سال دیگه تعرضی به خاک ما نمی کنن؟ چون فهمید ما در دفاع از تمامیت ارضیمون جدی هستیم. امروز هم باید بفهمند ما در دفاع از حقوق خودمون، چه حق هستی چه سایر حقوق، جدی هستیم و به او اجازه نخواهیم داد نه در حق هستی بلکه در هیچ حقی بخواد کوچکترین تعرضی رو به این حقوق داشته باشه. السلام علیکم.